که بنا میتوان یک دیکتاتور را به زیر کشید. تحت این عنوان و عبارت در موتور جستجوی گوگل و اینترنت به راحتی سر از یک شبکه بزرگ بین‌المللی در میارید. شبکه به هم پیوسته جوانان که در 50 کشور دنیا درد مشترک اونها را به هم گره زده، دیکتاتورهایی که خون مردم را در شیشه کردن. در این شبکه جوانان کشورهای مختلف گرد هم میان و کلاس آموزشی شرکت میکنند. هدف اینه که بتونن به سوسوسن تجربه براندازی دیکتاتور حاکم بر کشور خودشون مسلح بشن. ایده از این شبکه در سال 2000 در کشمکش‌های سیاسی و موج اعتراضی علیه میروسوویچ در یوگسلاوی سابق شکل گرفت. گفته میشه این شبکه امکان خودش رو در کشورهای متعدد بعد از اون به خوبی پس داده. امروز با انقلابات مصر و تونس و دیگر کشورهای عربی بیش از هر وقت دیگه این شبکه در مرکز توجه جامعه سیاست بین‌المللی قرار گرفته. نکته جادویی این شبکه در 3 کلمه نهفته است: انقلاب بدون خشونت. مشت گرهکرده‌ای در یک متن سیاه رنگ آرم این شبکه است و مابقی آفیش باید به یک جوان تظاهر کننده مزینه که به جای سنگ دست گلی رو به سمت گارد پلیس میفرسته اون طرف خیابون پرتاب میکنه. در کنار آفیش آموزگار جوان برای شاگردان و مشتاق خودش 3 اصل مهم رو مورد تاکید قرار میده. اول، از گروه‌های خشونت‌گرا باید پرهیز کرد. خشونت بزرگترین و خطرناک‌ترین آفت و دشمن ماست. دوم، تجمعات اعتراضی خود را در مقابل خشونت و حملات پلیس حفاظت کنید. سوم، علیه باتوم و تفنگ علیه پلیس و ارتش با دستگلهای گل مقابله کنید. با انواع و ابتکارات در جمله استفاده از کودکان جلوی خشونت ارتش را بگیرید. در ضمن شرکت کنندگان جلسه جوانان از کشورهای مختلف به چشم میخورند. ترکیب این جوانان تعجب انگیزه. بسیار موجه از خود بپرسید چرا و چگونه از جذبه تجربه اول مهمه 1968 فرانسه چند شده. میشه پرسید چه برسر ایدار پرجذبه چگوارا در میان جوانان آمریکای لاتینی اومده. نسخه پرهیز از خشونت در دنیای سیاست تاریخ معاصر سابقه طولانی داره. گاندی و ماندلا و لوترکینگ از نفوذ بالایی برخوردار بودند، اما نفوذ جاری شبکه‌های مبارزات غیر خشونت‌آمیز غیر قابل تصوره. راستی دلیل اون چیه؟ خارج از هر علاقه و کنجکاوی، انگیزه اصلی ما در بررسی این شبکه‌ها اینه که در کشمکش‌های سیاسی ایران و در علیه جمهوری اسلامی چقدر این جوانان و شبکه اونها و نسخه جادویی اونها محلی از اعراب داره. سرکرده دیکتاتورهای جهان در ایران و از اونجا مردم عادی و جمله میلیون‌ها جوان برای به زیر کشیدن حکومت این حکومت خودشون رو به آب و آتیش زدن. فرمول پرهیز از خشونت در کشمکش علیه رژیم جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره، اما سرکورهای شبکه‌های فعال بین‌المللی در جمله تحت تاثیر انقلابات مصر و تونس و غیره و فضای سیاسی ایران حساس‌تر از همیشه است. در گفتگویی که میشنوید سوالات متعدد در رابطه با این شبکه و مشخصات و دستهای اون رو پیش پای کوروش مدرسی قرار میدن. در دنیای سیاست ایران کوروش مدرسی و از جمله در حزب حکمتی با فراخوانها و سیاستهای پر از جنجال و شناخته شدهای برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی شناخته میشه. گارد آزادی، کنترل محلات و اعتصابات مؤثر کارگری از اون جمله است. توی نظرات کوروش مدرسی شدم. کوروش مدرسی، به برنامه ما گفتگو خوش اومدید.
خیلی ممنون که هستید.
در این جلسات این شبکه ها و گزارشی که میخونیم اینا صحبت از انقلاب میکنن. انقلاب به هر تعبیری که مطرح کنن، ولی مسئله اصلیش این است که مردم به خیابان ها بیاییم و یک کشمکش مبارزه طولانی نیروی مردم رو برای دیکتاتورها به کار ببریم و اونا به زیر بکشیم. چه چیزی از این محصل مقدمه که من برای شما در معرفی این شبکه گفتم برایتون توجه کنید جلب میکنم؟
همه ابعادش قابل توجهه و همه ابعادش قابل بحثه. دیکتاتور، این کلمه ای که دیکتاتورها رو به زیر بکشیم خودش یه مفهوم، از این که اگه بخوام شروع بکنم یه مفهوم خیلی نادقیقه، یه مفهوم نه این که نادقیقه، گمراه کننده است. به خاطر این که شما استبداد دارین و دیکتاتوری دارین، این دوتا تو مقوله مختلف هم و دوتا مفهوم مختلف هم و دوتا کاربرد مختلف تو جامعه دارن. استبداد اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن دسپوتیزم، مثلا اون چیزی که تو ایران میبینی یا تو کشمش عربستان سعودی میبینی یا تو مصر میبینی که آزادی های سیاسی به معنی بورژواییش وجود نداره یا کم وجود داره. دیکتاتوری موارد دیگه، دیکتاتوری حکومت نوع حکومته. اگه دیکتاتوری رو نگاه کنیم اون وقت دیکتاتوری طبقاتی هم دوسته. دولت انگلیس ممکنه مستبد نباشه که نیست، استبدادی نیست، یا دولت آمریکا استبدادی نیست، یا دموکراسی پارلمانی استبدادی نیست، ولی سرسوزنی از این حقیقت که دیکتاتوری یه طبقه هست و طبقه دیگه کم نمی کنه. تو همه این دولت ها مالکیت بر ابزار تولید، حق استثمار، حق دست بردن کارگر به مالک، به اصطلاح لغو مالکیت بر ابزار تولید، جرم اعتصاب، جرم و اینا مبانی به اصطلاح حکومت دیکتاتوریه. همونطور که حکومت کارگری حکومت دیکتاتوریه، حکومت دیکتاتوریه که توش سرکوب میکنه هر کی بخواد استثمار بکنه، نمیذاره، اجازه نمیده، ممنوع استثمار کردن، ممنوعه. میخوام بگم که از همون قدم اول اختلاف استبداد با دیکتاتوری در به اصطلاح دیگه کلن به یه مسیر دیگه سر رو میچرخونه. شما اگه میخوان استبداد رو سرنگون بکنین که ظاهرا بخشی از این پرچم این جوانان، اون وقت سوال اینه که استبداد رو به شیوه مختلف میشه سرنگون کرد. به شیوه صدام حسین میشه سرنگون کرد، به شیوه حسنی مبارک میشه سرنگون کرد، به شیوه قذافی میشه رفت جلو، به شیوه سرنگونی رژیم شاه میشه رفت جلو، به شیوه سرنگونی رژیم تزار میشه رفت جلو. همه این انقلاباتی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم، همه اینا در اولین قدم علیه استبداد بودن، جنبش‌های همگانی بودن برای سرنگون کردن استبداد. سوال اینه که اینکه کدوم یکی از این راه را انتخاب میکنیم بسته اینه که این سرنگونی رو برای چی میخواییم. اون کسی که فراخوان میده ملاسویچ بره، میخواد دیکتاتوری بورژوایی رو نگه داره، از اون فقط اون آدمایی که اون بالا هستن تازه بعضی هاشون رو بذاره کنار. اما اتفاقی که تو مصر افتاده، خب اگه اونو میخواییم لابد اونجوری هم که ملاسویچ سرنگون شد به دردشون میخوره، و اونجوری هم که لیبی به سرنگون داره میشه یا در حال شدنه به دردشون میخوره. ولی برای کسی که مشکلش فراتر از این حرفاست، برای کسی که میخواد نه تنها آزادی بیقید و شرط سیاسی، برابری حقوق انسان، همه این مطالبات رو فوراً مطالبه بکنه، نه قصر چکونی ظرف 500 سال، همین امروز متحقق بکنه، و مهمتر از اون برای طبقه‌ای که اینجور انقلابات، انقلاباتی که همگانی، انقلابات دموکراتیک که شکل میگیرن، باش مطالبات دموکراتیک که شکل میگیرن، فقط پیش درآمد اینه که از شر دیکتاتوری به معنی اون وقت سرمایه‌داریش نجات پیدا کنه، و کلن صورت مسئله توی چارچوب دیگه قرار میگیره و یه جور دیگه باید بهش نگاه کنه و یه ابزارهای دیگه داره. خود تبدیل کردن خشونت به محور به اصطلاح مسئله، به نظر من این هم گمراه کننده است که میشه راجع بهش صحبت کرد. انقلاب خشونت آمیز بود دیگه. چرا؟ وقتی پاسبونا با شطور و موتور ریختن تو مردم زدنشون دیگه. میدونم دست و اسلحه نبردن، قیام نکردن، ولی از خودشون دفاع کردن. مگه میشه آدم انقدر هی بره طرف این گوله بزنه تو گل بی دستش؟ میدونم یه جایی رنان تاکتیکه دست بردن به قهر یه جایی از انقلاباتی که واقعا تونسته تکون بده، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب ایران، مثل انقلاب روسیه، مثل خیلی از انقلابا، مثل انقلاب تو خود انگلستانی که پادشاه رو بردن زیر گیوتین، جنگ بود مدت ها. جایی که انقلاب تکون دهندهی به وجود اومده منصور این بوده که به اصطلاح اونی که سر کار مقاومت میکنه سرکوب میکنه، و اونی که داره اعتراض میکنه یه جایی من تأکید میکنم یه جایی تو پروسه اعتراضش، تو پروسه مبارزش، یه جایی که نیروش رو جمع کرده و شرایط ایجاب میکنه و اجازه بهش میده قیام میکنه و دولت رو سرنگون میکنه و کل دستگاه حکومتی رو در هم میشکنه. و یعنی میلاسویچ رفت که خب یکی دیگه مثل همون اومده سر کار، چیه فرق میلاسویچ و بقیه چیه؟ یا با اون که جاش اومده، یا اینی که حسنی مبارک که رفته این شورای نظامی اومده، خیلی میدونم قدمی به پیش رفته، ولی یه فقط یه لایه، اگه پوست پیاز رو فقط برداشتن، پوست‌های دیگه شم حفظ کردن. این تئوری ها به نظر من تئوری های جوان های خورده بورژوای اساسا کشورهای اروپایی شرقی بود که و بعدم پشتش انقلابات تئوری انقلاب مخملی بود که غرب مبتکرش بود. هیچ جایی توی کشور اروپا شرقی گرفت دیگه نمیگیره. همین تجربه آخرین تجربه کشور عربی نشون داد نمیگیره، این واقعیت نداره. هیچ انقلابی دوست نداره دست به اسلحه ببره، هیچ انقلابی واقعی دوست نداره خشونت وارد قضیه بشه. اون کسی که خشونت و قهر رو وارد قضیه میکنه بورژوازی و دولت حاکم میشه و در مقابل اون گل تقدیم کردن به نظر من یه جایی ممکنه به عنوان تاکتیک چیز باشه، ولی یه جایی دیگه نمیبره. متلاشیتون میکنن، سرکوبتون میکنن، بریم 500 سال دیگه. این واقعیتی که الان داره اتفاق میفته.
چونکه که به انقلابات مخملی مربوط بشه این چیز باشه به شده شما درسته، چون من خودشون میشه تفاری خودشون میگن که نمونه های انقلابات مخملی به ما ثابته مدرخشون خودشون اسم میبرن، ولی تا اونجایی که به کشور عربی مربوط بشه بازار اینا بازار یه توجه سیاسی به اینا شکست بالا برده، نکات میاد پشت که شاید در نظر از اونواسی اقتدارشون خیلی متفاهمی مربوط به نظر برسه. یکی اینکه تجسته میشه که جوان ها به طور بزنی عمومی به میدون اومدن و سنیت مردم رو بسیش کنن تو خیابون ها میگرد دارن و همین که به طوله های مردم و سبن به مردم زحمتش مدود میشه این توجه طوله خوبی رو نشون دارن، معتقد نشون دارن. و نشته دیگه این که اینه در مقابل گروه های اسلامگره های بنیادگره های پرونده خوبی رو اونایی که دوستات مهم و مستقی اینه با من یه آسیماتی در مقابل آنها مثلا شد و تونستن جایی که توکی شد میتونن اولا اسلامگیر ها رو بیتونن انقلاباتی در اونجا شد کنن یا تقویل سفی رو دستیدن اینه یک سر سابقه دیگه یا درازه دیگه رو باز کنن به جامعه شد شد میکنن.
ببینین شاید شما به درست میگین، اولی من دو تا نکته رو میخوام من اشاره کنم. یکی ماجرای گروه اسلامگرا و غیره، یکی بازم راضی به مسئله قهر یا خشونت استاد صحبت بکنم. یه واقعیتی هست، شاید این فرمزندی که اینا میدن یه بخشش رو به پایه اجتماعی خودشون داره، به این خاطر که وقتی اعتراض توده این شکل میگیره بدترین کاری که میشه کرد اونی که ناآماده بکشونیش به اصطلاح خشونت، بکشونیش به اینکه تبدیل بشه به جنگ. پلیس این کار میکنه، ولی تاریخان سنتا اگه جریان بالغی در رأسی انقلاب بوده یا اگر به اصطلاح جریان سیاسی به یه درجه پختهی در آدم های سیاسی پختهی در رأسش بودن با هر مشتبی سعی کردن که به اصطلاح اینایی که تظاهرات میکنن و اعتراض میکنن رو از عکس العمل به پلیس یا حمله متقابل به رژیم اینا باز بدارن. دلیلش اینه که هرچه بیشتر فضا ضرب در یه دوره به خصوص ابتدایی شکل‌گیری اعتراضات عمومی پلیس یا ارتش قاعدتا در اوج قدرتشه و قدرت سرکوب داره و میتونه بهانه کنه و این بهانه رو باعث میشه که فضای ارعابی که به وجود میاره بخش زیادی از اون توده تظاهر کننده رو میفرسته خونه و انقلابیونی که در میدون هستن رو تنها میذاره. به همین خاطر تظاهرات رو به زد و خورد کشوندن یکی از شگردهای خود پلیس، پرووکاتورهای پلیس این کارو میکنن. مثلا از یک طرف دیگه آدمای به اصطلاح کم تجربه یا به اصطلاح ماجراجو یا جوانایی که هنوز تجربه زیادی ندارن اینا به سرعت به اصطلاح میافتن به دام این چیز، چون مثلا مغازه آتیش زدن، لاستیک آتیش زدن یا کارهای از این قبیل که به ضرر اون اجتماع تموم میشه. من بحثم اینه که بحثم این نیست که اینه که خشونت یا قهر در هر لحظهش باید جاری باشه. این فکر میکنم روش نکته غلطیه. به نظر من یه خاصیت رهبران فرض کنیم یه جریانی مثل یه اعتراضی انقلابی مثل مصر یا حتی به یه درجه الان تو یمن با اینکه جامعه به اصطلاح طایفه‌ای و قبیله‌ایه و عشایریه و همه با خنجر و تو خیامون را میرن و هرکی هم ست به مطبع طور متوسط ظاهرا مطابقه آمار هرکی ست اسلحه داره به طور متوسط این سه برابر جمعیت اون مملکت اسلحه تو دست بال مردم هم نه دست ارتش. با توجه به همه اینا مانع شدن که به اصطلاح به یه زد و خورد یا به یه اعمال قهر زودرس از جانب توده مردم کشیده بشه که میتونه برای لیبی سرش در بیاد. اگه یادتون بیاد راجع به لیبی گفتیم که دست بردن زودرس و اسلحه تبدیلش میکنه به جنگ داخلی و مانع تجمع به اصطلاح قدرتگیری توده‌ای انقلاب میشه. از یه طرف دیگه از این فرمول رو اصلا خوشونت نکنی هیچ وقت نباید دست و اسلحه برد، در نهایت تسلیم میکنه انقلاب رو به اونی که سر کاره و یا اون دو یا اون طبقه ای که سر کاره. میخوام بگم که شاید نکتتون درسته، جوان نصفی یا این شبکه هایی که تو نصف بودن به نظر من خیلی هوشیارانه هم نذاشتن عنصر ماجراجویی، عنصر تحریکات پلیس، عنصر تحریکات ارتش و اینا به اصطلاح به هم بزنه و تبدیلش کنه به یه جنگ پراکنده خیابونی که مردم رو میفرستاد خونه، تمرکز اجتماع رو به هم میزد و هم از یه طرف دیگه به یه درجه زیادی اجازه ندادن اسلامی از سر کار بیاد. میخوام بگم که اون چیزی که در تونس به کشور عربی اتفاق میفته مدل ملاسویش نیست، مدل اون انقلابی که علیه ملاسویش شد، حتما از روش های اونا هم استفاده کرده، به نظر میاد استفاده کرده، به نظر میاد تجربیات اونا رو گرفتن به خصوص از جنبه خشونتش. منتها از این بر با توجه به اینکه آخرش هم به نظر میاد به درجه زیادی مثل اونا فکر کردن، آخرش این شد که ارتش قدرت رو به دست گرفته و هنوز البته هنوز تکلیف انقلاب روشن نشده، ولی دیگه تکلیف انقلاب از دست اونایی که به شیوه به اصطلاح سرنگونی ملاسویچ میخواستن سرنگون کنن در اومده، افتاده توی میدونی که ممکنه به احتمال زیاد آدم با جریانات چپتر و رادیکالتر دست بگیرن، طبقه کارگر با قدرت بیشتری وارد میدون بشه. به هر حال برگردیم به بحث اصلیمون، بحث من اینه که خشونت نکنید یه فرمول به اصطلاح به عنوان یه روش عام مبارزه مسلمانی دائمی شکست خورده است، شکست میخوره به این خاطر و ماکسیموم چیزی که میگیره یه تغییر کوچیک تو روبناست، مثل همینایی که موسوی نمیخوان جمهوری اسلامی میمونه فلان میمونه، موسوی میشه رئیس جمهور، یه چند تا اصلاحات میکنه، یه خاتمی دوم میاد میشه رئیس جمهور. این ممکنه با امرشون با اون بگذره، ولی جریانی که میخواد انقلاب بکنه و جمهوری اسلامی رو تمام کمال سرنگون بکنه، لااقل تو اون سطحی که مثلا تو منشور سرنگونی محمد سرنگون بکنه، اون دیگه با حرف خوش و فقط تظاهرات و گل دادن نمیره، باید حرف خوش، باید تظاهرات کرد، باید جاهای خیلی جاها باید تاکتیک داشت، آرامش نگه داشت به خصوص اول وضعیه، چون پراکنده میکنه میره تو. ولی جریانی که خودشو برای قیام آماده نکنه از هم اول تصمیم گرفته که میخواد شکست بخوره، چیز جدی رو عوض نکنه.
بسیار بدون جهاز بحثم رو به مطلوب ایران متمرکز بشیم، اگر شما مقدمتا شروع کرده میخواستم بپرسم من یک سوال خیلی که میتون راه رو برای ما باز بکنه، در میان تحرک جوانان در ایران دانشجویان آزادی خواه برابری طلب رو میشناسیم و فکر میکنید در این شبکه بینالمللی که اینجا گفتیم بین این دوتا چه کنتراستی، چه تفاوتی رو میبینی، چه فکر میکنید کدومش چه چیزی مشخصی از هر کدوم اینا میتونه راه رو باز کنه که یه حرکت اعتراضی یا یه جنبش عمومی رو میشه برای خودمون سبب کنه؟
ببین جوان ها یه منفعت مشترک ندارن، اینو نمیدونم از کجا آدم میتونه کشف کنه که همه جوان ها با هم یه منفعت مشترک دارن. جوان به طبقات مختلف جامعه تعلق داره و یه جایی و جنبش های مختلف توی جامعه رو منعکس میکنه. جوانی که به اصطلاح جوانی که این مشرب کل این فضای ناسیونالیزم پروغرب ایرانی رو داره و یه جور رفتار تو ایرانش یه جور رفتار میکرد، جوان چپ و کمونیستش یه جور دیگه رفتار میکرد. این دوتا رو نمیشه با هم ریخت توی کیسه. همونطوری که وقتی متوجه شدیم تو همین که بهش اشاره کردیم تو فضای دانشگاه ایران بالاخره یه جریان چپ عروج کرد، بقیه رو زد کنار. وقتی اون سرکوب کردن بقیه دوباره اومدن سر کار. میخوام بگم که معلومه جوانم، ولی که شیوه کامل متمایز از برای مبارزه داشتن. اونا هم هیچ وقت نخواستن خشونت بکنن، یادم نمیاد جایی رو آتیش زده باشن، سنگ زده باشن جایی، حتی اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیزتری حتی از سبزی‌ها داشتن، ولی مضمونش بسیار رادیکال‌تر بود، مضمونش بسیار عمیق‌تر بود و بسیار عمیق‌تر دست به ریشه مسائل می‌برد. سوال اینه که دیکتاتوری رو اگه حتی بحث بستر اینه که جوان ها به میدون بیان، بحث بستر اینه که جوان ها با کدوم افق به میدون بیان؟ با افق جنبش ناسیونالیسم پروغرب ایرانی یه جور میان، با جنبش چپ و کمونیستش یه جور دیگه میان. تاریخ فلحالش اینه نشون داده و سیر تکامل جامعه تو جامعه مثل ایران، تو جامعه مثل شاید اون بعد تکاملی که تو جامعه ایران وجود داره وجود نداشت. تو هر قدم تو جامعه ایران بلاواسطه تو هر شکل اعتراض اجتماعی این دو سنت در مقابل همون قرار میگیرن، قرار گرفتن توی 7-8 سال گذشته در مقابل هم قرار گرفتن، احزاب در مقابل هم قرار گرفتن، روش های مختلفی پیشنهاد شد. بعضی ها هم خوشحال بودن که برن هر کی بره لاستیک آتیش بزنه یه قدم انقلاب نزدیک کرده، که این طور نیست. و بعضی ها فکر میکردن دنبال هر کی بری انقلاب زودتر میشه. بعضی ها این کار نکردن. دا دانشجویانی که به اصطلاح تو شبکه داب توده، دانشجویی که تو شبکه پشته و در متنش داب فعالیت میکرد یا باش همراهی میکرد، این هیچ بودن اتفاقا در مقابل همه این نسخه ها شکل گرفت و نشون داره که پلیس دخالت نمیکرد، اگه به این شکل سرکوب نمیکرد به اصطلاح شانس خیلی بیشتری از چیزهای دیگه داشت، از جریان های دیگه داشت. اینه که بگم من بحثم اینه که نه جوان نه دانشجو نه دانش آموز نمیشه توی کیسه ریخ. بنابراین یه مطالبه واحد تعریف کرد و با جوان ها اینو میخوان، جوان ها کدوم طبقه اینو میخوان، جوان ها کدوم جنبش اینو میخوان. تو مصر این تفکیک صورت نگرفته، توی ایران این تفکیک فعلا صورت گرفته و هر تکونی تو جامعه بخوری این تفکیک به سرعت خودش میزنه بیرون. حتی تو انقلاب 57 که حتی از دوره عدم بلوغ جریان سیاسی تو ایران بود، این تفکیک به درجه بعد از انقلاب بلافاصله شکل گرفت و تبدیل شد به زد و خورد خیابونی بین حزب الله و دانشجویان از آدمای چپ اون جامعه. میخوام بگم این مفهوم جوانان میخوان انقلاب بکنن من زیاد سرپوشی میدونم برای اینکه ماهیت طبقاتی اون انقلاب مخفی بمونه و به اصطلاح دست به ریشه مسائل جامعه برده نشه و یه تغییر روبنایی رفرمیستی تو بالا به شیوه میلیتانت عمل به اصطلاح اجرا بشه.